رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات. به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی، با برنامه کیمیای کلمات همراه شما هستیم. کیمیای کلمات میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در این برنامه در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر گنابادی، خیلی خوش آمدید.
با یاد و نام خداوند متعال، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی عزیز، همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه‌مون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم آقای دکتر از حضور همراهیتون. قراره که کتابی ارزشمند با عنوان کتاب زبان زنده، پدید آورنده این اثر آقای منوچهر انور هستن، گفتگو کنیم، این کتاب رو معرفی کنیم. درباره استاد منوچهر انور هم آقای دکتر گنابادی توضیحاتی رو بفرمایید.
چون درباره زبان فارسی است،
بله،
و بحث بسیار بسیار شیرین و دقیقی درباره زبان فارسی و به ویژه ادبیات فارسی، چه در حوزه نظم چه در حوزه نثر داره، به ویژه در حوزه نثر که حالا وارد که میشیم، بحث هایی که ایشون میکنن بحث هایی است که در واقع ما خیلی هم نوع هست، هم این که ما برای شناخت ادبیات خودمون مخصوصا شاعران بزرگمون نیاز داریم که این نوع بحث ها رو بدونیم، از این جهت انتخابش کردیم.
کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ میشنوید. کتاب زبان زنده به تألیف آقای منوچهر انور رو معرفی میکنیم. خب آقای دکتر، اشاره بفرمایید به خود استاد انور، زندگیشون، کارهاشون، فعالیتاشون چطور شد که ایشون، حالا نمیدونم چقدر سابقه در حوزه ادبیات داشتن، رشتهشون این بوده، که ما بیشتر آشنا بشیم با خود آقای منوچهر انور.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، استاد منوچهر انور برای اهل ادب، اهل سینما، تئاتر و حوزه رسانه کاملا شناخته شده هستند.
بله.
اما اینکه ایشون رو ما به عنوان یک ادیب بشناسیم بسیار بسیار درست هم هست و ادیب توانمندی هم هستن، منتها اینقدر بار فعالیت‌های هنری ایشون و رسانه‌ایشون سنگین هست که و اون رو بهش پرداخته نمیشه. حالا من در معرفیم سعی میکنم که به اون قسمت بپردازم و بگم چرا این بخش از زندگی و توانمندی جناب انور دیده نشده. عرض کنم خدمتون، خب ایشون در واقع متولد 1307 هستند. تحصیلات دبیرستانیشون رو در تهران، دبیرستان معروف فیروز بهرام گذروندن. در همون موقع که دانش آموز دبیرستان بودن یک گروه تئاتری درست میکنن که گویا گروه قوی هم بوده.
من.
و بعد از اون به انگلستان میرن، در مرکز آموزش کالج رویال آکادمی تئاتر به خوندن تئاتر مشغول میشن. بعد از فارغ التحصیلیشون چند سالی رو در لندن کار میکنن، یکی دو بار به ایران میان، باز بر میگردن، تا اینکه سال 1336 یا 37 به ایران بر میگردن. در انتشارات فرانکلین اونجا با عنوان ویراستار که اون موقع میگفتن ادیتور مشغول میشن. این نکته رو من عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیزمون که ویراستاری یا ادیتوری در تمام کشورهای پیشرفته دنیا به عنوان رکن اصلی نشر همگام با نشر پیشرفت کرده، اما در ایران سابقه نداشت تا زمانی که انتشارات فرانکلین این کار رو کرد. البته همزمان با اون انتشارات دانشگاه تهران برای کتاب‌های فنی و علمیش که استادان دانشگاه تألیف می‌کردن و به زبان فارسی مسلط نبودن، از چند نفر از بزرگان زبان و ادبیات فارسی خواسته بود که این کتاب‌ها رو به لحاظ زبانی مورد بازمینی قرار بدن. همزمان با اون در انتشارات فرانکلین یک بخشی درست شد با نام بخش ادیتوری که در اونجا کسانی می نشستند و اون ترجمه ها، چون کار انتشارات فرانکلین در واقع اول فقط ترجمه بود،
بله،
این ترجمه ها باید با زبان اصلی مطابقت داده می شد و کاملا بررسی می شد که مبادا خطایی صورت بگیره. آقای انور در اونجا مشغول به کار می شن. یکی از شاهکارهای استاد انور در انتشارات فرانکلین این بود که جوانی چند صفحه از ترجمه خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر میاره، عنوان قشنگی هم داده خشم و هیاهو، و برای ترجمه عرضه میکنه که من این کارو کردم و اینا. وقتی کتاب به دستشون میرسه میبینن اون چیزی نبوده که میخواستن و استاد انور دوباره از آغاز این کتاب رو ترجمه میکنند، منتها با نام همون شخص.
بله.
و علتش هم اینه که من میگم شناخته نشدن، کسانی که در واقع ادیتور هستند، ویراستار هستند، در واقع پشت صحنه کار میکنند، مثل یک فیلم سینمایی است که شما کارگردان رو نمیبینید، نویسنده رو نمیبینید، عوامل پشت صحنه رو نمیبینید، فقط عوامل جلوی صحنه رو میبینید. ویراستار بودن در ایران یک تواضع ذاتی میخواد، یک از خودگذشتگی میخواد و خیلی از دوستان آقای منوچهر انور در خاطراتشون گفتن که ما حتی به ایشون خورده گرفتیم، دعوا کردیم که چرا گذاشتی این ترجمه که تا حالا فکر کنم بیشتر از 15 بار چاپ شده کسی ندونه تو این کارو کردی، در واقع مترجم اصلی شما باید اسمت روی جلد می آمده. ولی اون تواضع ذاتی، اون افتادگی و فروتنی باعث شده که ایشون اصلاً همچی چیزی رو به حساب نیاره. من چند مصاحبه‌ای که ایشون با دیگران کرده بود خوندم، به این اشاره کرده بودن، حتی آقای نجف دریابندری گفت بود آقای چه کاری که من همیشه بهش میگم این چه کاری بود، اون ترجمه درخشان رو گذاشتی به اسم دیگری منتشر بشه. اینه که ما در واقع بیشتر کارهای هنری استاد انور رو دیدیم، در این حوزه ایشون در واقع پشت صحنه با یک فروتنی و تواضع خاصی مشغول به کار بودن. تمام کسانی که اون دوره در انتشارات فرانکلین کار ویراستاری یا ادیتوری می‌کردند، زباندانهای بسیار برجسته و مترجمان بسیار توانمندی بودند. استاد فتح‌الله مجتبایی که از دانشمندان بیبدیل روزگار ما هستند، همکار استاد منوچهر انور بودند، و مترجمان دیگه مثل آقای نجف دریابندری، استاد احمد سمیعی گیلانی، تمام کسانی هستند که از این فضا بیرون اومدند. کار آقای انور با زبان، دقت ایشون در ترجمه، برابرگذاری و پیدا کردن زبانی که متناسب روزگار ما باشه در اون زمان در انتشارات فرانکلین انجام میشه. مدتی رو اونجا هستن، حدودش 5 یا 6 سال کارهای بزرگی رو اونجا انجام دادن، کتاب کودک رو پایه‌گذاری کردن، بعدها این کتاب کودک در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سرپرستی اون بخشش جناب انور گسترش بسیاری پیدا کرد. در حوزه ساختن فیلم‌های مستند و کوتاه ایشون چندین شاهکار دارند، از جمله فیلم نیشدارو که در واقع یک تولید هنری صنعتی تبلیغاتی هست درباره سرمسازی، و چندین کار دیگر که در واقع جزء کارهای برجسته سینمای مستند ایران هست. علاوه بر اینها آقای انور صدای بسیار گرم، گیرا و دلنشینی دارند، به خاطر همین گویندگی بسیاری کردند، سالها گویندگی کردند، برنامه‌های علمی رو و همچنین تیتراژ فیلم‌ها رو ایشون بیان می‌کردند و با حضور آقای انور تیتراژ خانی یک شأن خاصی پیدا کرد و یک شکل خاصی به خودش گرفت، چون پشت این یک کار دقیق و علمی بود. آقای انور سالها در دانشکده‌های مختلف فن بیان، شیوه گویندگی درس می‌دادن، به ویژه کاری که با این کتاب مربوط هست، ایشون معتقد به این هستند که خواندن متون ادبی یک سری شگردها یا به قول امروزه تکنیکای داره، خصوصا اون ریتم و وزنی که گوینده باید به کلامش بده. این از هنرهایی است که ایشون در تدریس فن بیان و گفتار برای گویندگان در دانشکده ها پایه‌گذاری کردن و از موارد بسیار مهمی است که گویندگی ما رو به سمت علمی شدن پیش برده.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر گنابادی، به طور کامل توضیح دادید. ما چون زمان کم داریم و فعالیت استاد انور در حوزه ادبیات، حالا در حوزه تئاتر و سینما فراوان هست، انشالله که بتونیم در بخش‌های مختلف بیشتر بپردازیم به این مسئله و معرفی کتاب. همراه ما باشید با ادامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ. از رادیو فرهنگ کیمیای کلمات رو میشنوید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. در این نوبت کتاب زبان زنده به تألیف آقای منوچهر انور رو معرفی میکنیم. آقای دکتر، شما در ابتدای برنامه در بخش اول درباره فعالیت‌های آقای انور پیشینه ادبیشون صحبت کردید، اشاره کردید به اینکه ایشون ویراستار بسیار زبردستی بودن. همین که کسی یک عنوان فقط ویراستار برجسته رو حمل میکنه، نشونگر این هستش که از سواد بسیار بالایی برخورداره. دانستن زبان مبدا و مقصد برای یک ویراستاری که میخواد ترجمه دو زبانه بکنه خیلی کار مهمی هست و یک فکر میکنم بیه که ستاره‌ای رو در کنار اسمشون قرار میده به عنوانی که ایشون برجسته هستن. خب حالا بشنویم از شما، حالا میخواین درباره خود کتاب توضیح بدید یا باز هم میخواین بپردازید به شخصیت خود آقای انور و فعالیتش؟
عرض کنم ایشون در مقدمه توضیح میدن آقای انور که این کتاب اصلا چجوری شکل گرفت که تألیف بشه. ایشون 15 سال قبل نمایشنامه که مترجمان ما قبلا این رو ترجمه کردن با نام خانه عروسک از ایبسن، ایشون ترجمه کردن با عنوان عروسک خانه ایبسن. عروسک خانه رو که ایشون ترجمه کردن، دلیلش این بوده، ببینید در واقع اونجا هم کنجکاوی و پژوهش و جستجوگری ایشون در مورد زبان ختم میشه به این ترجمه. ایشون میگن من دنبال این بودم که ببینم آیا زبان فارسی توانمندی این رو داره، یعنی ما میتونیم یک زبانی در زبان فارسی درست بکنیم که این نمایشنامه رو که در واقع یکی از کلاسیکاهای نمایشنامه نویسی است برایش زبانی مناسب و شایسته پیدا بکنیم. چون ببینید مهمترین مسئله در ترجمه این هست، فقط زبان. ببینید الان اینجوری شده که خیلی از کسانی که از دانشکده یه زبانهای خارجی فارغ التحصیل میشند فکر میکنند اینها مترجم شدند. در واقع زبان وقتی قرار از زبان فرانسه به فارسی ترجمه بشه یا انگلیسی به فارسی ترجمه بشه، مترجم باید زبان فارسیش به مراتب قوی تر از زبان انگلیسیش باشه.
بله،
به مراتب باید قوی تر باشه و اون زبان رو در زبان انگلیسی، زبان اون رمان، اون کتاب رو کشف بکنه و معادلش رو در این زبان پیدا بکنه و اون رو پرورش بده.
این برمیگرده به این که ویراستار یا مترجم چقدر دامنه لغاتش گسترده است و توانمندیش چه حده و تمام تسلطش روی اون زبان،
تسلط به زبان داشته باشه، شناخت دقیقی از زبان داشته باشه که چه نوع زبانی به درد این میخوره، کجاش باید به چه شکلی بیان بشه، چه جور باشه، این کار رو بتونه بکنه. و بعد ما چون در سنتمون، یعنی این کار جناب استاد انور کار بسیار دقیقیه، چون ببینید ما در سنت ادبیات خودمون، در تطور انواع ادبیمون در زبان فارسی، ما بهترین نمونه ادبیات حماسی رو داریم، بهترین نمونه های ادبیات غنایی رو داریم، ادبیات تعلیمی رو هم همینطور. منتها در ادب نمایشی ما سابقه ای نداریم، یعنی متنی برای نمایشنامه نمی نوشتیم. نمایشنامه چیز جدیدیه در زبان فارسی. مثلا اگر شما قرار داشت شعر حماسی بگید، خب یک سنت هزار ساله ما داریم، در شعر غنایی هم همینطور، ولی در نمایشنامه نویسی ما اون سنت رو نداریم. این بوده که آقای انور با این دیدگاه رفته به سراغ ترجمه عروسک خانه که بتونن ببینن چه زبانی میشه برای نمایشنامه ها ابداع کرد و چه کاری میتوان کرد. وقتی این نمایشنامه رو منتشر میکنند، در واقع میخواستن در کنار این کتابی رو تألیف کنن و سخن بگن از اینکه چگونه زبان گفتار میتواند بیاید به کمک زبان نوشتار و اون رو تقویت بکنه و ما در گذشته این کار رو چگونه انجام دادیم، به چه شکلی این کار رو کردیم. این کتاب در واقع ماحصل همون نوع نگاهه و در واقع وقتی من این کتاب رو خوندم به این نتیجه رسیدم که این کتاب محصول بیش از شاید 60 سال حضور جناب آقای انور به عنوان مترجم، نویسنده و ویراستار و کسی که با یک دانش و آگاهی با زبان فارسی سر و کار داشته محصول اون هست، محصول مطالعاتش هست. کتاب یک فصل بندی علمی داره، دقیق هست، منتها خیلی با اون سمت نرفتن که مثل کتاب‌های دانشگاهی با ارجاعهای بسیار فصل بندی های مقدار دشوارش بکنن. اول از همه آقای انور برای این کتاب یک زبان خیلی سلیس، خوشخوان و راحتی رو انتخاب کردن.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر گنابادی.
خواهش میکنم.
مطالب انقدر شیرین و زیبا، فکر میکنم که مخاطبان هم تا اینجا یه برنامه رو پسندیده باشن. انشالله که فرصت داشته باشید تا انتها ما رو همراهی کنید. خب آقای دکتر، زبان زنده کتابی است که پدید آورندش آقای منوچهر انور. درباره ایشون صحبت کردید، درباره خود کتاب هم توضیحاتی دادید، ارجاع کردید به موضوعی که ایشون بهش پرداختن، درباره اینکه ایشون مترجم، نویسنده، ویراستار بسیار قوی و زبردستی بودن در حوزه نمایشنامه نویسی و ترجمه نمایشنامه. ایشون جزو پیشگامان میتونیم بگیم آقای دکتر در این حوزه یا
به نوعی؟ بله، بله، از پیشگامان
معاصر
ویراستاری که 100% بله. هستند. بله، در خیلی از کارهایی که آقای انور کردن، ادبیات کودک نوجوانان
من
جز پیشگامان هستند، در مسئله گویندگی
من
و تعلیم اون چیزهایی که تجربه به دست آوردند، چون خود جناب علی سالهاست به صورت حرفه‌ای به گویندگی مشغولید، میدونید که در هر برنامه شما یک تجربه هایی به دست میارید که در هیچ کتابی نیست.
بله.
بعد اینها رو علمی کردن و آموزش دادنش خودش کار بسیار دشواریه.
یه هنر هستن.
بله، بله. بله. که جناب انور این کار رو در دانشکده ها باب کردن و در حوزه ترجمه نمایشنامه از این جهت پیشگام هستند که واقعا به شکل علمی دقیق و با تجربه بسیار کوشش کردند که زبانی متناسب برای نمایشنامه نویسی و درام به قول معروف در زبان فارسی پیدا کنن. کار بسیار مهم است این امر.
بله، پس میتونیم بگیم که عزیزانی که در حوزه نمایش و تئاتر فعالیت میکنن یه جورایی میتونن مدیون باشن به این که استاد انور در این راه قدم برداشتن، آثاری رو ترجمه کردن، که اینها هم خب بالاخره دوستان هم دستشون پر بوده برای اینکه بتونن کار کنن، نمایشنامه ها رو روی صحنه بیارن.
بله.
با توجه به اینکه آقای دکتر من یک نگاه گذرا داشتم به فهرست کتاب، خیلی جالب بود فهرست کتاب، مطالبی که آقای انور بهش پرداخته بودن، گذری داشتن بر آثار دهخدا، یه نگاهی داشتن به کلن کسانی که در دوره قاجار زندگی میکردن و تو حوزه ادبیات قلم میزدن، مینوشتن. کوتاه هم بفرمایید درباره همین فهرست تا انشالله بتونیم در برنامه دیگر باز این کتاب رو معرفی کنیم، به محتویات و نوع نگاه استاد انور به زبان بیشتر ما توجه داشته باشیم و آشنا بشیم.
بله، عرض کنم خدمتون که این کتاب از یک منظر در واقع یک نقد و تحلیلی است بر زبان فارسی و به ویژه نثر فارسی از آغازش تا دوره معاصر.
بله.
از یک دیدگاه، از دیدگاه دیگه یک تحلیلی است بر اینکه زبان فارسی چگونه توانسته خودش رو توانمند بکنه با وامگیری از زبان گفتار. و این آقای انور در آغاز سعی میکنن به ما نشون بدن که زبان گفتار چیست و زبان نوشتار چیست، چه تفاوتی بین اینها هست.
بله.
و بعد شروع میکنند اون چیزی رو که از زبان گفتار شاعران و نویسندگان نابغه ما وارد شعر فارسی کردند و تونستند دایره نحو زبان فارسی رو با این گسترش بدند، به صورت موردی ریز با شواهد بسیار این رو به خواننده تفهیم بکنند. ببینید، من قبل از اینکه برنامه تموم شه بحث رو بگم برای چی.
بله.
ما بحثمون اینه که شاعرانی مثل انوری، سعدی، حافظ و حتی مولانا، اینها اومدن عناصری رو از زبان گفتار و زبان عامیانه مردم به وام گرفتن، در شعر خودشون به کار بردن و سبب شدن که نحو فارسی و شعر فارسی گسترشی اللحاظ زبانی پیدا بکنه. این حرف رو خیلی ها گفتند، ولی آقای انور اومده تمام اینها رو، یعنی شگردهای سعدی رو به ما نشون داده که سعدی چجوری از زبان عامه
من
هم نحو رو به وام گرفته، هم عناصری رو به وام گرفته و هم ریتم اون زبان زنده رو وارد شعر کرده. حافظ چجوری این کار کرده، مولانا در غزلیات شمس چجوری این کار کرده، تمام اینا رو مورد به مورد مورد مطالعه قرار دادن. کاری نیست مال یه روز دو روز. یعنی واسه همین میگم این کتاب در واقع حاصل تجربه 50 سال بله. حضور مستمر و دائم در متن ادبیات فارسی است. چون این چیزی نیستش که یه شبه به وجود بیاد، یک چیزی در ذهن ایشون بوده، مطالعه کردن، پیدا کردن، مثل یک پازلی کنار هم چیدن تا اون شکل اصلی به دست اومده. اولش این کار رو میکنن، زبان گفتار چیه، زبان نوشتار چیه، و بعد نشون دادن شواهد و اینکه چرا ما تا عصر حافظ زبانی زنده، پویا و بسیار بسیار دلنشین داریم.
سپاسگزاریم از حسن انتخابتون آقای دکتر گنابادی که این اثر رو معرفی کردید. من که خودم تا به امروز فکر نمی‌کردم که آقای انور اینقدر در حوزه نویسندگی و ویراستاری فعال بوده باشن. همونطور که شما اشاره کردید، به خاطر اون روح بلندیشون، بزرگواریشون، حتی از اینکه اسمشون روی جلد کتابی با عنوان مترجم قید بشه همیشون پرهیز میکردن. براشون آرزوی سلامت داریم و انشالله که بتونیم در نوبت دیگر، در برنامه دیگه، اگر شما صلاح بدونید بیشتر بپرهیزیم.
بله، من فقط بخش اولیه کتاب رو معرفی کردم، امیدوارم بله. بتونیم کل کتاب رو بهش برسیم.
سپاسگزاریم از حضور و همراهیتون. از شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به مطالعه هم تشکر میکنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردند و شنوندگی کیمیای کلمات بودند. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع میرود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره‌هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم 220 485، 220 58 800 و پیامک برنامه 30558.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنید، اگر از کالای ایرانی حمایت کنید، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم،
صدای آیین‌ها و هنرها.
توجه به هویت ملی امری است که بیش از هر زمان